بسم الله الرحمن الرحیم. نشست دوم 55 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر ترتیبی قرآن کریم با موضوع تفسیر سوره مبارکه دخان با ارائه پژوهش‌های تفسیری از سوی داوطلبان و ارائه و نظارت دکتر محمد علی لسانی فشارکی و دکتر حسین مرادی زنجانی، جمعه 7 آذر ماه 1399، کانون زبان قرآن.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جمع خوانی میکنیم واحد موضوعی دوم و سوم سوره دخان از آیه 30 تا پایان سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین من فرعون انه کان عالیا من المسرفین ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم اهلکناهم انهم کانوا مجرمین و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين کذالک و زوجناهم به حور عین یدعون فیها بکل فاکهت آمنین لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى و وقاهم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم فإنما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون فارتقب انهم مرتقبون آمنا بالله صدق الله العلی العظیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به امید خدا برگزار میکنیم نشست دوم از 55 کارگاه تفسیر موضوعی تفسیر ترتیبی قرآن رو با موضوع سوره مبارکه دخان. یکی از موضوعات محوری در سور حوامیم، همونطور که در کارگاه قبلی هم به طور مفصل بیان شد، بحث انزال و تنزیل قرآن هست که به عنوان یک نعمت بسیار بزرگ خداوند بنابر رحمت خود انسانها رو بهرمند کرده از ام الکتاب و بهترین و والاترین حقیقت هستی که قرآن باشه، اون حقیقت رو بنابر لطف خود پایین آورده و پایین آورده، اونقدر پایین آورده که در دسترس ما قرار گرفته. و این مسئله در سور حوامیم در آغاز همه این سوره ها منعکس شده با کلمه تنزیلان و عبارات دیگر، و در سوره دخان هم همین مسئله به این شکل بیان شده که بسم الله الرحمن الرحیم حامیم و الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین. بر این اساس به نظر میرسه یکی از موضوعات محوری سوره دخان رحمت واسعه خداوند هست، بیان رحمت خاص خداوند بر بشریت، و همچنین در کنار اون بیان اوج نقمت خداوند، یعنی هم اوج رحمت خداوند در این سوره منعکس شده و هم اوج نقمت خداوند. بیان رحمت خداوند خب هم در آغاز سوره و هم در پایان سوره و هم البته در آیات متعدد در اواسط سوره بیان شده. خداوند اونقدر رحیم است و رحمت خداوند اونقدر گسترده است که هیچ چیز در واقع مانع نشد که خداوند چنین رابطه‌ای رو با زمین پیدا بکند. تعبیر انا کنا منذرین، انا کنا مرسلین، اینها تعابیر ساده ای نیستن. انا کنا منذرین و معادل ساده این جمله ها شاید بشه گفتش که زبان خودمون انا کنا منذرین، یعنی خب چیکار میتونستیم بکنیم، چیکار میشه کرد؟ انا کنا مرسلین، ما مرسلیم دیگه، چیکار میشه کرد؟ یعنی ما واقعا البته خب در حق خداوند متعال این تعابیر چندان جالب نیست، اما برای تقریب به ذهن من اینها رو عرض میکنم تا مسئله مفهوم بشه. انا کنا مرسلین، حتی اشخاصی مثل فرعون هم نتونستن که به هر حال خداوند رو از این وصف خود در واقع، یعنی این وصف خدا رو تعطیل بکنن. در سوره قبلی، سوره زخرف، اومده که افنظر با انکم ذکر صفحن، آیه پنجم، افنظر با انکم ذکر صفحن انکنتم قوما مصرفین، که حتی مصرف بودن شما هم باعث نمیشه که ما جلوی خودمون رو بگیریم و ذکر رو به شما ارزانی نداریم. افن نظر با انکم ذکر صفحن، یعنی ما رابطمون رو با زمین قطع کنیم به جرم اینکه شما قوم مصرف هستید، شما قوم استعلاجو و ان لا تعلو علالله، یعنی حتی این وصف زمینیان هم باعث نشد که خداوند رابطش رو با زمین قطع کنه. و ان لا تعلو علالله، یعنی بشریت همواره در طول تاریخ بنهای مختلف در پی این بوده که در پی علو و برتری بوده، و ان لا تعلو علالله، حتی بر خدا. یکی از اوصاف فرعون هم همین بوده، من فرعون انه کان عالیا من المصرفین. این مصرف که گفته میشه، مصرف در قرآن تو این مایه هاست، اسراف وقتی گفته میشه ما ذهنمون میره به این که مثلا یه سیب رو بردم یه گاز بزنیم بندازیم کنار، این هم البته خب اسرافه، منتها اسراف در مواردی که در قرآن اومده، من هر موقع کلمه اسراف رو میشنوم در فضای قرآن ذهنم میره به سمت فرعون و تفرعون و اینها. حتی خداوند برای عذاب مهین و لقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، یعنی خود این آقا عذاب بود. عذاب مهین چی بود؟ من فرعون. ببین من العذاب المهین من فرعون، یعنی فرعون میاد به جای عذاب مهین میشه. خدا حتی در رابطه با عذاب مهین خدا رسول فرستاد. انا کنا مرسلین، ما چیکار کنیم دیگه؟ نمیشه کاری، ما مرسلیم دیگه. مرسل بودن ما ایجاب میکنه که حتی به شخصی که خودش عین عذابه ما رسول بفرستیم تا اون عذاب رو از عذاب بترسونه، تا عذاب مهین رو از عذاب خدا بترسونه. انا کنا منذرین، ما دیگه منذریم دیگه، ما چیکار میشه کرد؟ هیچی نمیتونه جلوی ما رو بگیره. و اینها به هر حال بیانگر اوج رحمت و لطف خداست. در آغاز هم تصریح میکنه رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم. یکی از موارد این لطف و رحمت در پایان سوره اومده، ولقد فانما یسرناه به لسان که لعلهم یتذکرون. این همون بحث تنزیل که ما جلسه کارگاه پیش بیان کردیم. تنزیل، خدا قرآن رو تنزیل کرد، آورد پایین پایین پایین، اونقدر پایین آورد. حتی حقیقت قرآن خب سر جاش هست، به نو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، در سوره زخرف و جاهای دیگه قرآن بلند و بالا رو آورد در قالب لسان، یک حقیقت گسترده و زیباترین حقیقت هستی، بزرگترین، وسیع‌ترین، بنابر لطف خود آورد پایین پایین، تأثیرش کرد. تنزیل در واقع همون تأثیر، تأثیر در واقع همون تنزیل، یک صورتی از این تنزیل هم این تأثیر بوده. بعد اون حقیقت رو لسانی کرد، فانما یسرناه بلسانک، جاری کرد در لسان پیامبر اکرم. اینها همه الطاف خداست، اینها رو نباید دست کم بگیر. لعلهم یتذکرون، خدا دنبال تذکر بشره. خدا همیشه در جای جای قرآن تاکید شده خدا دنبال تذکر بشره، اینکه بشر متذکر بشه. در سوره قمر هم دیدیم که بارها تاکید شده که ولقد یسرنا القرآن، یسرنا هذا القرآن، هذا نداره ولی ولقد یسرنا القرآن للذکر، هذا داره نداره. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. یعنی للذکر بودن قرآن لازمش این بود که تأثیر بشه اون قرآن به اون بلند و بالایی. خب چطوری میخواد در دسترس بشر قرار بگیره؟ لازمش تأثیر بود. ما اونقدر آسونش کردیم، اونقدر آسونش کردیم، اونقدر آسونش کردیم، یعنی خیلی سخت بود که انسان بره به اون قرآن برسه. خیلی موانع بود، خیلی. اما خداوند بنابر لطف خود رحمتا من ربک اون قرآن آورد پایین و اون رو عربیش کرد در سوره فصلت. از همین سوره هوامین، کتاب فصلت تایاته قرآن عربی اقامنی علام، قرآنی که هیچ ربطی با عرب و عربیت و اعراب و اینها نداشت و هیچ راهی نبود، خداوند به لطف خود قرآن رو آورد عربیش کرد. که بیان دیگری از این تأثیر هست، چرا بشیرم و نذیرم فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. خب به هر حال خدا دنبال ذکر بشره، دنبال تذکر بشره، هرچند و ناله و ذکر و ناله و ذکر در همین سوره اومده، هرچند خدا میدونه اینها کجا و تذکر کجا، ذکر کجا. بعد از این مر بیان نقمت خدا، بیان وجه انتقام و عقوبت الهی با چه شدت و حدتی در این سوره منعکس شده، واقعا بی نظیره. در کل قرآن تعابیری که در این سوره به کار رفته بی نظیر. یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون، واقعا اینو هیچ جا نمیشه پیدا کرد این تعبیر رو. ان الشجرة الزقوم طعام الاسیم کالمهر یغلی فی البطون کغلی الحمیم. کغلی الحمیم، دقت کردید این تعبیر رو؟ انگار داره میجوشه، گل گل میکنه. کغلی الحمیم، کغلی الحمیم. خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم. خذوه فاعتلوه، یعنی ببریدش بالا، همونی که دنبال علو بود الان ببردش بالا،
بالا
بله، الی سواء الجحیم. خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم. اینها واقعا تعبیراتی است که در قرآن استثنائیه و به نظر من رسید به هر حال این موضوع یک موضوع خیلی مهمی است در این سوره، مرسل بودن خدا. میبینید که کلمه رسول چه شکلی اومده، رسول مبین، رسول کریم، رسول امین. انا کنا مرسلین، ما مرسلیم دیگه. مرسل بودن خدا ایجاب میکنه انواع رسولان، امین، کریم، مبین، نه فقط نبی. نبی یکی از ارسال های خدا، و کم من نبی ارسلنا فی الاولین، یکی از ارسال های خدا ارسال نبیه. انواع رسالت ها رو خدا میگذاره بر انواع موجودات از جمله انسان. خب انا کننا مرسلین، ما مرسلیم دیگه. انا کننا، این انا کننا یکی از تعابیری است که مترجمین محترم همیشه درگیرش بودن، یعنی واموندن واقعا، هم وای چیزا هم گفتن اما هیچ کدوم چنگی به دل نمیزن. انا کننا، این کننا چیه واقعا؟ خب من فعلا بحثم رو تمام میکنم، در خدمت سروران هستیم. آقای رزابی پروژکتر لازم داره. دیگه پروژکتر نداریم فعلا، اگر ممکنه برای هفته بعد بمونم. بعد خب خانم
بدون اون ارائه کنید آقای رزابی؟ بله بدون پروژکتور ارائه کنید، موکول به بعد نکنید.
خب خانم مدرس ساده
بیار اون ساده از آقای ارائه کنم.
بله
بله
میکنم بیان اینجا کنم برای
من. پس خانم خب اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى بشار.
بقای دکتر شما بعد تشبیه
بیارم
بودم اینجا هست
اینجا هست آوردم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
الله صلی علی محمد و آله محمد.
در کارگاه قبلی مطلب من به اینجا رسید که سید قطب یه مقایسه بین سیاق سوره در واقع دخان و سوره جاسیه کرده بود. از همونجا ادامه میدم. محتوای سوره جاسیه را یه مروری کردیم، محتوای سوره دخان هم با این که مرور شده از هم دیروز هم امروز، منتها باز با بیانی که من دارم باز مرور میکنیم و بعد اگه یکی دوتا سوال هم باشه خدمتتون هستم. بعد سیاق سوره جاسیه را ایشون گفتن که فی یسرن و حوادتن و ایزا حادن، یعنی به صورت آسان و به صورت آرام صحبت میکنه و حاده به اقیانوس آرام هم میگن دیگه، ایزاه حاده یعنی آرام صحبت میکنه. و سوره دخان یسیر و سیاق سوره دخان قبل هایان، چون قبل از سوره در تفسیریشون قبل از سوره جاسیه قرار داره، فی ایقاع عنیفن که انه متارقن تقرع القلوب، یعنی یه چیزی که قلبها را میکوبه و درشت عنیف یعنی درشت گفتن، یعنی در این که مثلا به صورت درشت سخن میگوید و آیه خشن سخن میگوید در سوره دخان به راحتی معلومه. عرض کردم که سوره دخان با اینکه سه تا واحد موضوعی بیشتر نیست، ولی تعداد آیاتش بیشتر از تعداد آیات سوره جاسیه هست. سوره جاسیه 37 تا آیه داره، ولی سوره دخان 59 تا آیه داره و سه تا واحد موضوعی هست. از آیه 1 تا 29 یه واحد موضوعی است، از 30 تا 42 واحد موضوعی دومه و 42 تا 59 واحد موضوعی سوم هست. با توجه به روشی که خودمون داریم، اگر از آیه 43 تا 59 را بخوایم بررسی بکنیم، آیه‌ای که در واقع خیلی جالب بود، آیه‌ای که من بعد از این توضیح سید قطب بهش برخورد کردم، ان شجره الزقوم، یعنی از اینجا شروع میشه، یعنی از همین آیه شاید متوجه میشیم که این سوره اصلا یه سوره متفاوتیه. ان شجره الزقوم طعام الاسیم، حالا این شجره زقوم چیه؟ خوردنی اسیمه. این همون اسیمیه که تو سوره جاسیه است دیگه، ویل ویل لکل افاکن اسیم، این خوراک اون فرد اسیم هست. چه نوع خوراکیه؟ کل مهل یغلی فی البطون، یعنی مثل یک فلز مذاب، یک مس و آهن گداخته در واقع در شکم اینها، در شکم اینها غلیان میکنه. حالا ببخشید من اینا را منظور دارم، حالا یه ذره بیشتر توضیح داده بشه. مثل یک فلز مذابی که در بطن آنها غلیان میکنه. کغلی الحمیم، حالا این غلیان به چه صورتیه؟ مثل یک آب جوشان میجوشد، غلیان میکند. آبی که به جوش میاد به چه صورت غلیان میکنه؟ به اون صورت غلیان میکنه. بعد میگه که این که خوردنی این هاست، خذوه و فعتلوه الی سواء الجحیم. تازه خداوند در واقع میگه اینو بگیرید، حالا به تعبیری اگه از بالا بگیم بندازید، ببرید وسط جهنم. سواء الجحیم یعنی این که وسطش، چرا از هر طرف در واقع یک اندازه داره دیگه، میگه ببرید تون وسط جهنم، وسط آتش ببرید. خذوه و فعتلوه الی سواء الجحیم. حالا به این هم تازه قانع نمیشه، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الهم. حالا وسط جهنم انداختید، از بالای سرش عذاب الحمیم، حمیم اون آب جوشان عرض کردیم خدمتتون، یعنی یک آب جوشانی هم از بالا سرش بریزید. حالا کسی که رفته حال وسط آتش انداختند، از بالای سرش هم دوباره آب جوشان روش می‌ریزند. بعد حالا اینجا گفتن ذق انک انت العزیز الکریم، یعنی مسخرهش میکنه در واقع، هرچند که من به یه تعبیر دیگری میتونم، شاید مثلا اگه اینجوری بگیم که نه این اصلا به همون معنای ظاهری بگیریم، به این صورت که با همه این وجود که خداوند داره عذابش میکنه، مثل یک مادری که دیگه تسلیم شده بچهش بره زیر تیغ جراحی، میگه که تو قد اینقدر عزیز بودی، اینقدر مثلا گرامی بودی، ولی خب من چاره ای ندارم، شما رو باید دست تیغ جراحی بسپارم. هرچند که تو تفاسیر همشون گفتن که مثلا این مسخره میکنه، مثلا حالت مسخره داره، یعنی مثلا با همه این عذابهایی که میکنیم، ذوق اینکه انتل عزیزل کریم، این نهازا ما کنتم بهی تمترون. تو اینا همونایی بودن که شما نه تنها در مورد شک داشتی، بلکه با ما مجادله هم می کردی. تمترون همراه با مجادله هم هست، یعنی نه تنها قبول نداشتی، بلکه با ما شما مجادله هم می کردی. خب ان المتقین فی مقام امین، حالا در مقابلش در واقع متقین رو خداوند ذکر میکنه که اینا در مقام امینند، در جای امن و امانند، فی جنات عیون، در بهشتها هستند. چه چیزایی پوشیدن؟ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، تکیه دادن، مقابل هم نشستن و انواع حریرها را پوشیدن، و کذالک و زوجناهم بحور عین، یدعون فیها بکل فاکهة آمنین، همه میوه ها را میخورن، لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى. حالا ما تا حالا فکر میکردیم که مثلا مرگ یک باره، ولی میگه که مرگ اولی، یعنی دفعه اول که انسان میمیره. متقین همون دفعه اول میمیرن، اون دفعه اول مردن در واقع در یک به ارتقا هست، یه انسان به یه مقامی انگار میرسه، به لقاء الهی میرسه، ولی دفعات بعد که اگه بخواد که بمیره، که ظاهرا هی زنده میشه میمیره، هی زنده میشه میمیره، اون دفعات بعد دیگه عذابه. الا الموتة الاولى و وقاهم عذاب الجحیم، در واقع اینا رو از عذاب جحیم نگه می‌داریم، فضلا من ربک، اینا همشون فضل الهی هن. ذالک والفضل فوز العظیم، این فوز بزرگ الهی است. فانما یسرناه بلسانی که لعلهم یتذکرون. ما دیگه این بحث تفسیر را توضیح دادن دکتر که ما اینو تفسیر کردیم، این قرآن را به لسان تو، با زبان تو، که اینها متذکر بشن. منتها فرتقب انهم مرتقبون. شما اگر اینها انتظار میکشن و فکر میکنن اتفاقی خواهد افتاد، شما هم باشه انتظار بکشن. خب اگر اینجا چیزی که به ذهن من میرسید، من مطلبی که میخوام بیان بکنم به این صورتی که خداوند این کارا را میکنه، آیا ما انسانها هم به عنوان یک سری انسان مؤمن، مثلا فرض کن توی طول تاریخ داشتیم مثلا گفتن که مختار مثلا اینجوری میکرده، اونم کی؟ همه این مثلا اونایی که رفته بودن کربلا و قاتل امام حسین بودن، آیا ما هم همچون اجازه‌ای داریم که این کار رو انجام بدیم؟ جواب من منفیه، ما نمیتونیم. یعنی ما نمیتونیم به استناد این آیات مثلا مثل مختار بیاییم بگیم که اینا رفته بودن کربلا، اینا مثلا فلان کارو کرده بودن، ما باید در موردشون این عذابها را در واقع انجام بدیم. خب بریم تو واحد موضوعی دوم. تو واحد موضوعی دوم که از آیات 30 تا 42 هست، ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین. خب این اهانت نجات، اهانت قوم در واقع بنی اسرائیل، همون استضعافشون بود که توی آیات دیگه هم گفته شده که اینا مستضعف بودن، یعنی عذاب مهین داشتن، که سخن امام حسین علیه السلام هم اینجا به یاد من میافتاد که در واقع وقتی که امام میگه که قد رکز بین اثنتین بین الذلت والذله، که اگر در مقابل یک فرعونی که عالیا من مصرفین هست ما کوتاه بیاییم یا در واقع ذلت را بپذیریم، اون میشه عذاب مهین، اون میشه عذاب مهین، که امام گفت که من این کار را نمی کنم. ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین. البته یه نگاهی هم اگر بین یه مقایسه‌ای هم بین سوره جاسیه و دخان بندازیم، توی سوره جاسیه همین مضامین هست، ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین، یعنی ما بنی اسرائیل را که اختیار کردیم بر عالمین، یا اگر بگیم که مثلا در همون دوره خودشون بوده، اختیار در همون دوره خودشون بوده، در سوره جاسیه هم هست که و فضلناهم علی العالمین، اونجا هم گفته شده بود. یا مثلا و آتیناهم من الآیات، که در سوره دخان اومده در آیه 33، و آتیناهم من الآیات در سوره جاسیه هم باز اومده که ولقد آتینا بنی اسرائیل الحکم و النبوت، و یا این که در آیه بعدش و آتینا هم بینات من الامر. این هم یه حالت مقایسه اگه داشته باشیم بین سوره جاسیه و سوره دخان. یا مثلا الا ان هی الا موتت موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرین، که در سوره دخان اومده، در صورتی که در سوره جاسیه اونا گفتن که و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا، اینجا گفتن که ما بیش از همین یک بار که میمیریم، هیچ دیگه هیچ وقت دیگه دوباره این اتفاق نمیفته که ما زنده بشیم. در سوره جاسیه هم اونا چی گفتن؟ و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، ما جز این حیات دنیا هیچی نداریم، میمیریم و در واقع تا همین دنیا میمیریم و زنده میشیم، چیزی دیگه ای نیست. خب این بعد قوم تبه و اینا را که اینجا مثال میزنه، اینا را رد شیم و توی واحد موضوعی اول هم باز اگر ما دقت بکنیم، اونجا هم باز این عنیف بودن و خشم بودن سخن، که وقتی که صحبت از انذار میکنه، فقط میگه که انا کنا منذرین، ما این کتاب را در واقع نازل کردیم به دنبال این بودیم که انذار کنیم شما را. خب باز هم اینجا بحث فرتقب هست که شما فرتقب یوم تأت السماء دخان مبین، منتظر باش اون روزی که در واقع اون عذاب میاد مردم رو میگیره و عذابی که علیم خواهد بود. ما حالا بعدش میگه که این عذاب رو بر میداریم، رب منکشف عن، اینا البته دعا میکنن، البته دعای در واقع به جا نمیکنن. وقتی که دیگه عذاب بیاد که جای دعا نیست که شما وقتی که عذاب میاد بگی که رب منکشف عن العذاب انا مؤمنون. بعد از آیه بعدی هم میشه متوجه شد که اینا دعاشون دیگه دعای به جا نیست، بی موقع دارن دعا میکنن. چون وقتی که رسول مبین اومده بود و قد جاءهم رسول مبین، رسول مبین اومده بود، اونجا جایی تذکر بود، اونجا جایی بود که شما باید دعا میکردید، ایمان میآوردید. الان که جاش نیست، انا لهم الذکرا، الان چه جایی تذکره؟ جای تذکر زمانی بود که وقتی که رسول ما اومده بود. در صورتی که شما چیکار کردید؟ ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون. اومدید شما تهمت زدید، گفتید که این در واقع یک کسی است که یادش میدن و مجنونه. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ما عذاب را بر میداریم ولی منتها شما باز هم بر میگردید به همون حالا گذشته خودتون. این در واقع بعد از 50 سال برگشتن دیگه، مردم برگشتن به اون گذشته خودشون. وقتی که روزی که مکه فتح شد، اینا همشون پیغمبر گفت که برید که شما آزاد شدگانید، اون روز روز عذاب بود براشون، ولی خب بعد از 50 سال برگشتن به همون گذشته خودشون. انکم عائدون یوم نبتشل بطشت الکبرا انا منتقمون. خب از این انا منتقمون باز استفاده ای که میشه کرد که میگه که ما منتقمیم. اگر ما مرسلیم انا کنا منزلین، اگر ما منزلیم منتقم هم ما هستیم. یعنی میشه گفت که این کارایی که این حرفایی که در سوره دخان گفته شده فقط مال خداست، خدا میتونه اینجوری انتقام بگیره، کسی دیگه ای نمیتونه به استناد این از کسی بخواد مثلا انتقام بگیره. خب عدو الیه عباد الله، در واقع میگه که این بندگان را به من بسپار که من اینا را در واقع ببرم. انی لکم رسول امین. دیگه یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم، انسان که در واقع این دنیا را ترک میکنه میره، چه چیزهایی را در واقع با خودش نمیبره و در واقع ترک میکنه میره. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم. اون فرعونیانی که غرق شدن پشت سر بنی اسرائیل اومدن، اینا غرق شدن، چه چیزا رو ترک کردن رفتن؟ یعنی این یه درسی هم برای ماست که اگر یه روزی ناگهانی مثل اون خواست در واقع ممکنه که این ترک کردن این دنیا سراغ ما بیاد، چه چیزایی را در واقع ترک خواهیم کرد، خواهیم رفت. اون باغهایی که، اون چشمه هایی که فکر میکردیم که حالا برای ما یه چیزی هستن، اون مزرعه هایی که، اون مقام هایی که مثلا داشتیم. و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوما آخرین، مال دیگران خواهد شد و از دست ما گرفته خواهد شد. هیچ کس هم برای ما گریه نمی کنه، نه زمین گریه می کنه نه آسمان گریه می کنه، هیچ کس هم اصلا انتظار ما را نمی کشه اینجوری. فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین، اصلا مهلت هم داده نمیشه، اون وقت که برسه به کسی مهلت هم داده نمیشه. فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین. خب من دیگه کل آیه را محتواش را بررسی کردم، بخشمتون هستم.
سپاس گزارم. الله و آل محمد. اگر بود که مطرح میشه بپریم. سپاسگزاریم.
همس خانم بفهم. سروران فقط لطف کنن مباحث خوب خودشون رو در 10 دقیقه تنظیم کنن که همه دوستان بتونن ارائه بدن. اللهم صل علی محمد.
ببخشید من یه سوالی داشتم. من البته نمیدونم بعد از ارائه خانم مدرس‌زاد این سوال، دو تا سوال برای من مطرح شده بود از اولی که سوره دخان رو تلاوت کردم. یکی این دو تا آیه ای که موتتن الاولا و الا الموتت الاولا توی این سوره مطرح شده بود که مگه موته اخرایی هم وجود داره، یا مثلا موت ثانویه‌ای هم وجود داره که این موت اولا اینجا مطرح شده. و سوال دوم هم فما بکت علیهم السماء والارض بود که چه کسایی هستن که آسمان و زمین برشون گریه میکنه که برای این گریه نکرده، یا اصلا همچین اتفاقی اصلا میفته، یا از باب به هر حال کنایه گفته شده بر این. خیلی
بسیار. پس بمونه بعد از رای خانم درس سفر
درست. راجع به این آیه که 17 سوره جاسیه سری صحبت شد، حالا من هم چون مطلبم آماده کرده بودم این هم ارائه بدیم، شاید تثبیت بشه به خوده. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین. 17 سوره جاسیه. ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین. با توجه به آیه 17 سوره جاسیه، آیا گمان بر این است که بنی اسرائیل فضل و امتیاز متفاوتی با سایر اقوام از سوی خدای متعال برایشان رقم خورده بود و قومی برگزیده محسوب می‌گردیدند؟ فهم کلید واژه فضل و سپس علم یاری کننده ما در درک این مضمون می‌تواند باشد که من فعلا به فضلش پرداختم. نگاهی به آیه و آیات پیرامون که فضل در آنان آمده بسیار روشنگر مضمون و مقصود مطلب خواهد بود. سوره احقاف آیه 22 سخن از کتاب موسی است که امام و رحمت است و قرآن نیز تصدیق کننده آن و البته بشارت دهنده برای محسنین. پس آنچه دو مضمون امام و رحمت را فعال می کند محسن بودن فرد و جماعت است. اینکه چگونه پیروان کتاب موسی و به تبع آن پیروان قرآن کریم این دو کتاب وحیانی را امام خود قرار دادند و در نتیجه این الگوپذیری رحمت را بر زندگی خود جاری ساختند و در زمره اهل بشارت و محسنین قرار گرفتند. بنابراین دو امتیاز تورات وقتی موضوعیت پیدا می کند که مخاطب آن کاملا فعال عمل کند. آیه 16 جازیه توصیه بیشتر می دهد، این که علاوه بر کتاب حکم، نبوت و رزق طیب نیز ایتا شد. مسئله واژه آتیناست، این که عطا شد اما با چه شرطی؟ به عبارت دیگر فضل الهی وقتی کارا می شود که ابتقا از سوی مخاطب آن صورت بگیرد. آیه 12 سوره جاسیه اولین آیه در واحد موضوعی مربوط به آیه مورد بحث است. فضل را در واقع نوعی سنت الهی برای همه مردم فارغ از هر دین و مسلک بیان می دارد. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. این فضل شامل حال هر انسانی است که بر کشتی سوار است و از نعمات این حرکت آرام کشتی بر دریا بهره مند است. در واقع شرط فضل و گستردگی آثار آن بهره بردن انسان هاست و این آثار تا زمانی پابرجاست که فاکتور شکر و شکرگزاری پرتوان عمل کند. در مورد بنی اسرائیل این فضل و دهش شامل کتاب و حکم و نبوت و رزق طیب است و قرار است این معادله به جواب برسد زمانی که ابتقا و شکر را با خود به همراه داشته باشد، در حالی که آیه بلا فاصله از اختلاف بغ و پس از آن از اتباع از هوای نفس و زنها و غیره میگوید. مضمون فضل در سوره جمعه تفصیل بیشتری دارد. در این سوره نیز سخن از فضلی است که بدون هیچ قید و شرطی برای قومی قوتور در ضلال مبین مطرح می شود. این فضل شامل تزکیه، علم کتاب و حکمت است. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. مطرح شدن مسئله الذی نهادو در واقع از کنش یهودیان در برابر کتاب خیش که آن نیز امام و رحمت بود سخن میگوید. اینکه آنان با حکم و نبوت و رزق طیب که خدا از سر ذوالفضل عظیم بودن خود بدون هیچ پیش شرطی به آنان عطا کرد چه کردند؟ آیا شرط ابتقاء من فضله و شکر را به جا آوردند یا آنکه بی پروا آن را واپس زدند؟ مثل الذین هم ملو تورات ثم ملم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اینکه کاری که پیامبر اکرم با کتاب موسی کرد هرگز آنان با فضلی که خدا بر آنان اختیار کرده بود نکردند و آن تصدیق آیات بود. کذبوا با آیات الله و این اضمحلال تا آنجا پیش می رود که آنان را در سلک بدترین اقوام قرار می دهد. بئس مثل القوم الذین. به جای آنکه از این کتاب بشارتی برای خود تدبیر کنند، آن را باری بس گران بر پس شانه های حمل کننده خیش قرار دادند و این همه فضل و حکم و علم و حکمت جای خود را به قول سهراب به قاطری داد که انشا بار می کرد. آیا این فضل الهی بود؟ آیا این فضل الهی بود؟ کدام آیا اگر این فضل الهی بود کدام قصه از قصه های تمام نشدنی قرآن کریم از بنی اسرائیل حکایت از یک بار بهره برداشتن و شکرگزاری این قوم حتی در بازه زمانی کوتاه می داد؟ واحد موضوعی اول سوره دخان به شکلی لطیف با بیان مسئله عذاب بر فرعونیان و پس از آن واحد دوم با بیان موضوع نجات بنی اسرائیل از عذاب مهین از دست فرعون و فرعونیان بلا تشبیه از دل پردرد خدا از این قوم میگوید. اینکه اینان چگونه توانستند با چشمان خیش و ترکل بحر رهبن و جندن مغرقون را ببینند و در مقام شکر حتی لحظه بر نیاید. خدا میگوید با این همه کتاب و حکم و نبوت من چه کردید؟ پس بیهوده نیست که شما را به عنوان الگویی از انسان قدر ناشناس لجوج بازیگر عاقبت نیندیش مسخرگیر اختیار کردیم تا بگوییم که این عادت عملکرد نوع انسان است که فضل و دهش من و شما با فضل و دهش من می کند و شما بدترین آنان بودید و هستید. ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین و چه بد الگوی مثال زدنی شدید فبئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله. سوره جمعه همچنان بیدارباش خیش را با طرح ایتاء سایر فضلهای خیش به مسلمانان ادامه می دهد. ای مسلمانان، با شنیدن ندای صلات و سعی به سوی ذکر الله بستری کاملا آماده برای دریافت فضل الهی خواهید داشت. طرف دیگر این معادله ذکر الله کثیران است، ذکری که بهترین زمین ساز رزق طیب است. فاذا قضیت الصلات فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. و این ذکر کثیر را آلوده به نسیان نکنید و روزانه و روانه بازار تجارت لهو خیش نشوید آنچنان که یهود کردند و میکنند. آنانی که هرگز تمنای موت نمی کنند بلکه از آن گریزانند چون ذکر الله را فراموش کردند. ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیه. حال چگونه پر از ادعای فضل اللهی اولیاء اللهی هستید؟ و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا ف فضل خدا بلا و آزمایشی برای شما بود که هرگز از آن سربلند بیرون نیامدید. و آتینا هم من الآیات ما فیه بلا آن مبین ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. جمعه تو مرادی اون متتلوله رو جواب میدید شما؟
والا اینجور عددها در قرآن معمولا عددهای واقعی نیستن. آیه چند
مدرسه نیست؟
بله، لا یزقون فی الموت الا الموتة الاولى. مگه همون یه دونه مرگی که داشتن؟
این کلمه همان مهم، اون الاولا تأکید روی همون اولی بودنیه که دومی نداره، نه اینکه دومی داره. این مطلب صحیحش.
میتونیم بگیم که چون اینجا داره راجع به بهشتیان میگه که یک بار میمیرن، ولی جهنمیان همش آرزوی مرگ میکنن و هیچ مرگی به اونها داده نمیشه.
اینجا مقایسه هست راجع به اهل بهشتی مطرح میشه و این مقایسه به نظر میاد درست هم هست. ثم لا یموت فیها ولا یحیا و در برابر این.
حتی یه جای دیگه هم هستش که میفهمید ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل لنا.
چون از این عالم، از این طرف عالم میگه، یعنی یک بار که به وجود اومدن یک بار میمیرن.
نه، اینا مفسران معرکه آرا گرفتن در این که مرگ اولی چیه، مرگ دومی چیه، احیا اولی چیه.
همون هم اثر گذاشته که اینجا اولا رو خیلی سراغ شرفتن که این اولی دومیش کجاست. بله، اون محمد تنسنتن و احیای تنسنتن و اطرف نابزونو به نافحل الا خروجن من شبیه آقای دکتر مرادی. اون امت تنسنتن احیای تنسنتن هم اون اصلا به معنای دوتا موت و دوتا حیات نیست. از اون اثنتین هایی هست که در قرآن هم به شکل مختلف مرتین هایی ها داره، یعنی بارها و بارها. اونجا هر پهل جهنمه به ادبیات اهل جهنم هم میخوره طرز حرف زدنشون. ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، یعنی تو دائم داری ما رو میکشی زنده میکنی. همون ثم لا یموت فیها ولا یحیا، بالاخره ما مرده ایم یا زنده ایم. این با این ادبیات دارم میگم امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، یعنی دائم داری ما رو میمیرانی، دائم دوباره ما رو زنده میکنی، دوباره میمیرانی، دوباره زندگی زنده میکنی. اصلا صحبت یک و دو مطرح نیست. از همون جا این مشکل در تفاسیر به وجود اومده که در ظاهر عبارت که اثنتین رو دیدن رفتن دنبال پیدا کردن اولی و دومی و همونطور که گفتن معرکه آراء مفسرین شده که هر کسی بگه که اولی کدوم بود دومی کدوم بود و هیچ کدوم اون به مطالب هم به نتیجه خاصی نمیرسه. چون اصلا این عبارت یک و دویی نیست، صحبت اول و دوم و اینها نیست. این یک ادبیات دیگری برش حاکم هست که منظور بارها و بارها انجام شدن. اگه اون رو در نظر نگیریم و اون زمینه بحث فراوانی که راجع به آیه امت تنسنتن و احیای تنسنتن آمده اونو در نظر نگیریم، موت تلولا میشه همون مرگ اولی. و نکته جالبی که ندیدم جایی بهش اشاره شده باشه این است که این دوتا موت تلولا هر دو در سوره دخان آمده و اولیش کجاست؟ ان هی الا موتتنا الاولى و ما نحن به منشرین.
35
وقتی که بله آیه 35
بله.
وقتی که در آیه 56 دوباره میخونیم لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، این یه لطف و ظرافت خاصی داره که خدا اون حرف اونا رو دو مرتبه در عبارت خودش میاره. اینجا خدا صحبت میکنه که لا یذوقون فیها فیها الموت الا الموتة الاولى، این همون موتة الاولایی که شما اونجا گفتید در یه مقام و دیگری در یه شرایط دیگری گفتید، همون خدا تکرار میکنه راجب اهل بهشت که به قول شما اون موتة الاولا آخرین تجربه این اهل بهشت از موت بود و دیگه هیچ آثار موت و مسائل موت رو تجربه نخواهند کرد و وقاهم عذاب الجحیم، برخلاف اون اهل جهنم که ثم لا یموت فیها ولا یحیا، دائم بین مرگ و زندگی هستن. تعبیر دیگری که در قرآن هست کلما خیلی روشنه در این تکرار موت و حیات برای اهل جهنم که کلما نزجت جلودهم بدلنا جلودا غیرها لیذوق العذاب، این تمام پوست و گوشت و اینها میسوزه در جهنم و دیگه خب مرگ حتمی در واقع چیزی باقی نمیمونه، ولی خدا میفرماید ما دائم برمیگردونیم این رو بدلنا جلودا غیرها، دوباره پوست و گوشتشون مثل اول میشه و دو مرتبه همینطور دائم این مسئله تکرار میشود. تعبیر دیگه هم ثم لا یموت فیها ولا یحیا، جمع‌بندش این میشه که بالاخره این فردی که درگیر چنین عذابیست و چاره چنین عذابیست بالاخره مرده است یا زنده، که تعبیر قرآن اینه که نه زنده است نه مرده. شما بخواییم بگین که مرده است، خب پس این دو مرتبه برگشتن و این سالم و سالم شدن و آماده عذاب بعدی شدن چیه؟ و اگر بگید زنده است، خب مهلتش نمیدن که زندگی رو حس کنه، بنابراین نه زنده است نه مرده، بین مرگ و زندگی. و این همون چیزیست که اون امتن اصنتن و احیتن اصنتن با یه تعبیر بیادبانه گستاخانهی که به اهل جهنم میخوره تبدیل میشه به این عبارت که دائم ما رو داری میمیرونی دائم ما رو زنده میکنی، بالاخره تکلیف رو معلوم کن. فحل الا دنباله آیه دلیل این بیانیست که عرض کردیم، فحل الا خروج من سبیل، قضیه رو روشن کن، بالاخره ما از اینجا در اومدنی هستیم یا نیستیم، تکلیف ما رو معلوم کن. بله یه مطلب دیگه هم داشتن خانم
فما بکت علیهم السماء والارض،
خب اونو میفرمایید
والا در این خصوص روایات و احادیث زیاد داریم که
در احادیث فراوان روش مانور داده شده. بله
بله که آدم های مؤمن آدم های درست حسابی وقتی میمیرن هم زمین گریه میکنه براشون هم آسمون.
بله
زمین گریه میکنه خب به خاطر اون کارهای خوبی که کردن، یعنی دلش تنگ میشه در واقع، زمین دلش تنگ میشه، آسمون هم همینطور و گریه میکنه. حالا بعضی گفتن منظور از آسمون فرشتگان آسمونه، اونم قابل تحمل برای
اما چی؟
منظور از آسمون فرشتگان موجودات آسمونی هست، اینم گفته شد
خودشون میدونن و تعبیری کردن. بله مسئله خدا آسمان و زمین همونطور که گفتن آیت امرادی در احادیث مفصل بهش پرداخته شده، مسکوت گذاشته نشده که ما راه داشته باشیم برای اینکه بگیم یه تعبیر مجازی است یه تعبیر کنایه‌ای است، نه اینکه واقعا گریه‌ای در کار باشه. مفصل تصریح کردن و شرح دادن که این وجود داره، یعنی واقعا زمین آسمان این آگاهی و شعور رو دارن و متأثر میشن. حالا اینکه چگونه گریه میکنه آسمان چگونه گریه میکنه زمین، خب طبعا معلومه که با گریه کردن انسان فرق داره و لزومن هم عبارت از این که بارون بیاد نیست، چون ما وقتی گریه میکنیم اشک از چشممون میباره، پس حتما بارش آسمان هم میتونه گریه آسمان باشه، نه اینم هیچ دلیلی نداره. ولی تصریح قرآن بر این که فما بکت علیهم السما و ما و الارض که برشون گریه نکرد، این رو احادیث و روش خیلی توجه کردن، متمرکز شدن و گفتن که برای صلحا، برای نیکان، برای ابرار، انسانهایی که ارزشمندن و از زمین و از آسمان مفارقت میکنن، یعنی از این دنیا میروند، به هر شکلی آسمان و زمین عکس العمل نشون میده و تعبیر قرآن همون گریه کردنه. حدیث هم همین تعبیر رو تأکید کردن، البته طبیعیه که بیان نکرده باشن که زمین چگونه گریه میکنه، آسمان چگونه گریه میکنه، ولی تأکید کردن که این اتفاق میفتد و مهمتر از خود کلمه گریه اون زمینه گریه است، یعنی متأثر شدن زمین، متأثر شدن آسمان، متأثر شدن این جهانی که ما فکر میکنیم که ما شعور داریم و غیر انسان در عالم شعور نداره. تأکید قرآن در به شکل‌های مختلف بر این است که همه عالم آگاهه، همه عالم آگاهه، همه عالم تسبیح خدا رو میگه، همه عالم با شعوره و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه هم کلون قد علم صلاته و تسبیحه. اینا هر نوعی از انواع موجودات در عالم اینا نماز خودشون رو علمه، نماز خودشون رو بلدن، یعنی همونطور که خدا به شما نماز یاد داده، از گروه کما علمکم ما لم تکونو تعلمون در ارتباط با نماز در قرآن هست، همونطور که به شما نماز رو یاد داده به انواع مختلف موجودات هم نمازشون رو یاد داده، تسبیحشون رو یاد داده و اونا مطابق آموزش خدا نماز و تسبیح خودشون رو دارن. وقتی نماز و تسبیح دارن دیگه این یعنی اوج آگاهی و شعور که وجود داره و در آیات بهشت و جهنم هم که قرآن وارد بیان میشه، اونجا هم همه جا سرشار از بیان این مسئله است که همه اجزا و اعضای جهنم هوشیار و آگاهن و همچنین در بهشت هوشیار و آگاهن. اون درختی که هوشیار است که همین که اهل بهشت میخوان نزدیک بشن به او برای چیدن میوه، قطوبها دانیه خودشو میاره پایین، وقتی که میبینه نیاز به سایه دارن سایه گستری میکنه و مسائل دیگه چه در اوجش در سوره دهر بیان شده که کاملا هوشیارن، یعنی حتی تا این حد که قرآن فرموده که قدروها تقدیرا، فرد بهشتی که قرار مورد پذیرایی قرار بگیره نشسته و اندازه‌گیری میکنه، برنامه ریزی میکنه که این ظرف مثلا نوشیدنی که الان برای من میارن ظرفش چه اندازه باشه و مقدار نوشیدنی توی این ظرف چقدر باشه و این عملا انجام میشود، یعنی وقتی میآید قدروها تقدیر و مطابق همون برنامه‌ای که این فرد بهشتی داده برای پذیرایی خودش هم میاد، یعنی هوشیاری در اوج هوشیاری که اون کسانی که این خدمات رو انجام میدن کاملا هوشیارن، این شبکه‌های ارتباطی کاملا فعال در ذهن فرد بهشتی که میگذرد اونجا برنامه میشه، اجرا میشود و وقتی که میان پذیرایی انجام میشه همون است که مورد نظر اون فرد مورد پذیرایی بوده است. این بیان قرآن راجب هوشیاری همه عالم هست و احادیث هم در ذیل همین مطلب تأکیدات فراوان دارن که اینا اتفاق میفته، گریه کردن زمین وجود داره، گریه کردن آسمان وجود داره، گری کردن خانه ای که فرد انسان صالحی، انسان ممتازی، انسان دارای شؤون الهی و معنویت آنچنانی اون خانه رو ترک میکنه، اون خانه عکس‌العمل نشون میده، اون اتاق عکس‌العمل نشون میده، اون محل نماز او عکس‌العمل نشون میده. بعد این به این صورت است. البته یک نظر رایج هم هست که این موارد رو میبرن به سمت بیان مجازی و کنایه و اینها، و خب طبعا ما با داشتن اون همه احادیث نمیتونیم اون نظر رو بپذیریم. مسئله خیلی روشن هم در قرآن بیان شده هم در احادیث، و اینکه برای ما شگفت به نظر میرسه یا عجیبه، این دلیلی بر اینکه نباشد نیست. بله،
یه ظرافت دیگه هم استاد این
بفرمید.
آیه 29 داره، فما و کتل مسامانه، و اون این که این فرعون و فرعونیان خباستشون اونقدر شدید بود، در نهایت خباست بودن که حتی آسمان و زمین هم گریه نکرد، کنه آسمان و زمین دنبال کوچکترین بهانه‌ای در وجود یک شخص هستن که گریه کنه. بعد این که فما بکرد، یعنی حتی آسمان و زمین هم گریه نکرد، فما بکرد، یک چنین دریافتی به ذهن من میاد. حالا
یعنی هیچ عکس‌العمل مثبتی در ارتباط با فرعونیان در عالم رخ نداد. بله درست. بسیار خوب. چه کسی می آید؟ بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو مطلب رو من آماده کرده بودم برای اینکه بیان کنم و یه سومی بهش اضافه کردم. توی بحث موتت الاولا که صحبت شد، اگر موضوعی، حالا نمیخوام بگم این نکته تفسیری عینن، اگر موضوعی در سوره دخان ورود کنیم با موضوع زوجیت، چون کلمه زوج رو داریم اینجا، در سیاق یک نکته ای رو میتونه ایجاد کنه که بعد در ادامه اون تحقیق هم در سورهای دیگه به نوعی تأیید میشه، و اون اینه که اگر زوجیتی خیلی عمیق و درست شکل بگیره در این دنیا، یعنی مخصوصا نوع از جنس ازدواج، دقیقاً اون محل فاصله اون دو نفر فقط موتت الاولا هست، یعنی یک موت فقط بین اینا دیگه میتونه فاصله بندازه و بعد دوباره و سل همین آباهم و ازواجم و ذریاتم، دوباره این پیوند بعد از مرگ دوباره شکل میگیره، ولی دیگه موتی درش وجود نداره و اختلاف و فاصله ایجاد نمیکنه. این فقط یه نگاه موضوعی به این کلمه میتونه باشه.
برای کسی مطرح میشه که در سر تا سر قرآن با اون دقت مثل شما مسئله زوجیت رو یک تحقیق موضوعی سر تا سری کرده باشه، طبعا به این ظرافت ها هم توجهش جلب شد.
بله، همین در این حد خواستم اشاره کنم که یعنی وجود چنین عبارت هایی وقتی از زوایای دیگه به قرآن ورود میکنیم چه جایگاه‌های
ارتباطی قوی دارن
ایجاد میکنه.
آفرین.
مطلبی که در سوره دخان داریم، یکی خود کلمه دخان هست که دیروز هم جناب استاد در بارش مطالبی فرمودند. من خودم وقتی که عبارتهای مربوط به این مثلا موضوع کارگاه رو می نوشتم، چند بار به این کلمه دخان نگاه می کنم، مطمئنشم درست نوشتم. یعنی نوع کتابت این کلمه هم خیلی خاصه، یعنی حس خاصی به آدم میده، آدم حس میکنه یه شاید یه جور خاصیه، اشتباه نکردم واقعا اینجوریه کلمه،
واقعا دخانه،
واقعا دخانه. یک قرینه داره، یعنی یک دخان دیگری در قرآن داریم، کلن دو بار این کلمه در قرآن به کار رفته که باز هم در سوره حوامیم هست، در سوره فصلت آیه 11 ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. این آیه هم دوباره کلمه دخان داره که مربوط به خلقت در واقع آسمان و زمین هست، یعنی داستان آفرینش. و اون دخان در ابتدای خلقت در واقع به نوعی میشه گفت رخ داده، و حالا اینجا دوباره دخان در شرایطی تکرار میشه که حس یا پایان میدهد یا حس مایلستون بگیم، یک زمانهای خاصی در، یعنی میتونه تکرار بشه این دخان در زمانهای متعدد.
جنبه اختیاری داره یا جنبه کاملا مایوس کننده داره که همه چی تموم شد
دیگه،
قیامت دود شدید گرفت و دیگه دودش بلند شد تموم شد.
بعد
آفرین.
یک تفسیر خیلی ویژه هم داره، فقط شاید اینو من بهش رسیدم، شاید بقیه هم تو محافل مذهبی، من واقعا حیرت انگیز این تفسیرش. و اون این بود که من در عوالم کودکی و اینها سوال میکردم مثلا درباره این کسانی که اهل دود هستن، بعد مذهبی ها یه جواب جالب ببینم بیوتم بالاخره خدا به دخان هم اهمیت داده، خیلی جدی ها، و این آیه رو برام میخوندن و واقعا حیرت انگیز بود. یعنی الان هم خیلی بیشتر حیرت میکنم،
واقعا این اتفاق افتاده. یعنی اهل دود و دم، من فرضش رو تو ذهنم بود که میشه مطرح کرد یا نمیشه کرد، ولی خب آقای حامدی که باشه میگه واقعا این دخان اینجا چی کار است، ولی اهل دود و دم میگن خب باید هم باشه دیگه.
خدا اهمیت
تو قرآن دود مطرح نباشه که، خب این عیبه، باید در قرآن دخان هم باشه، دود و دم هم باید مطرح باشه. بعد
در بهشت
از نگاه اونا دید. خب اون وقت شما باید بهشون اون وقت میگفتید که البته الان میتونید بگید که شما دو خانه شد دیدید، هازا عذاب و نلیمشو ندیدید. بله شما میتونید بگید که به حساب موزگیری اهل دود و دم که بله ببینیم قرآن هم بالاخره حساب هوای ما رو داشته و دود رو مطرح کرده. خب این مطرح کرده بعدش چی گفته، چجوری مطرح کرده؟ دو خانه مبین یخشن ناس هازا عذاب علیم. بله دودی که فقط دودی رو نمیگیره، دیگران رو هم میگیره، ناحق و ناروا یخشن ناس و هازا عذاب علیم. اگه صحبت هم شده شما میتونید بگید صحبتش شده، صحبتش به عذاب علیم شده. از هر جهت جالب، طنزهای مکرر درش میتونه مطرح باشه و اشکالی هم نداره، طرحش هم خیلی طرح جالبی بود.
و اینکه اون صحبتی که در کارگاه سوره جاسیه، مبارکه جاسیه هم شد که این سوره های سوره حوامیم خیلی تو در تو هستن و خیلی به هم مرتبطن، اینجا هم دوباره خیلی مشهوده با همین کلمه دخان. یعنی هم سوره دخان میتونه اسمش دخان باشه، هم سوره فصلت میتونه اسمش دخان به نوعی باشه، یعنی
اونجا
هم چون این کلمه هست و ارتباطات موضوعی و معنایی که این سوره ها دارن خیلی راحت میتونه شخص اینها رو با هم جابجا بگیره و حس کنه حالا هم الان تو سوره دخان هم اون موقع تو سوره دخان بوده که مثلا سوره فصلت میخونده. خیلی اینا شباهت های زیبایی است در این سوره.
اون عنوانی که در احادیث مطرح شده که بساتین القرآن هستن، یعنی بوستان های باغ بوستان های مرتبط با هم، این مسئله که اشاره کردن واقعا در سوره حوامیم مفصل دیده می شود، انواع ارتباط های شبکه‌ای بین این سوره ها موج می زنه و همه قابل توجه است. بعد
در این سوره یک داستان مطرح است که گفته شد از آیه 17 هم و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم تا آیه 29 این داستان ادامه پیدا می کنه که فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانوا منذرین. اینجا اون داستان تمام میشه، هرچند بحث های سوره در رابطه با بنی اسرائیل ادامه دارد، ولی داستان اون عبارات ها داستانی اونجا تمام میشه. به نوعی اگر سوره رو خلاصه کنیم، یعنی این قسمت داستان رو برداریم، فرض کنیم کلش یک عبارات معترضه باشه، میبینیم که موضوعات سوره کاملا به هم پیوند میخوره دوباره و برمیگرده مثل یک پرانتز بازبسته که برداریم، کل سوره به هم یک دست میشه و عبارت ها سر جای خودشون قرار میگیرن. حالا من یک دوباره اشبسات اشاری اینو درک کردم که انگار خدا میخواد بگه ببینید اگر کل فرعون و فرعونیان و بنی اسرائیل رو حذف بکنیم هم اتفاق خاصی نمیفته، هرچند بله به عنوان قرآن بیان شده، آیات قرآن هست، سر جاش هیچ کم نمیتونه حذفش کنه، ولی اگر این گروه این قوم رو کلن هم حذف کنیم
و اگر نمی بودن هم
فرقی نمی کرد.
اول و آخرشون شده قبل از بعدش
یوم نبتش البتشت الکبرا انا منتقمون، بعد میشه ولقد ولقد فتنا، یعنی قشنگ شروعه و با ولقد شروع میشه،
یعنی بعد از این قصه رو که اگه برداریم بعد از منتقمون
انا منتقمون، بعد میشه ولقد نجینا بنی اسرائیل من عذاب المهین من فرعون انه کان عالیا من المسرفین چیز شده.
حالا اگه این قسمت بنی اسرائیل هم بردارید سوره خلاصه تر میشه، بعد از انا منتقمون میشه انا ها اولاه لیقولون انهی الا موتتون الاولا و ما نحن منشرین، کاملا پیوستگی محفوظه. خلاصه اولی سوره دخان هم تهیه شده توی تابلوها قابل رویت. بعد دو جور، یعنی چندین شکل در کارهای سوره شناسی سوره ها میتونن خلاصه بشن و در سوره شناسی توصیه شده که انجام بشود برای افزایش زمینه های تدبر در سوره های قرآن و گسترش سوره شناسی. اینجا هم خیلی ساده اول با برداشتن اون قسمتی گفتن و بعد برداشتن دو قسمت، یعنی برداشتن این قسمت به اضافه قسمت ولقد نجینا بنی اسرائیل من عذاب المهین، تا آخر آیه 33 دو بار دو صورت میشه این سوره خلاصه بشه و در هر دو صورت هم پیوستگی سوره محفوظ. بله، اشاره ای که گرفتن خیلی جالب بود که این همه راجع به بنی اسرائیل و فرعون و امثال اینها در قرآن صحبت میشود، این به این معنا نیست که واقعا اینا نقش های آنچنانی داشتن، نقش آفرین بودن در عالم و خدا اگه اینا نبودن چیکار میخواست بکنه، اینطوری نیست. با فرض نبوده همه اینها هم عالم برقرار بوده و برقرار میتوانست باشد و برقرار است و عظمت خودش هم داره و همه چیز سر جاشه. اینا هم بودن، حالا چون بودن مطرح میشن، ولی اگه نمیبودن هم خیلی اشاره جالب است، نمیبودن هم خوب نمیبودن، بعد اهمیت آنچنانی نداشتن. سپاسگزارم. شما مطلبی داشتید فرمودید؟
با این خلاصه‌ای که فرمودن یه فایده تفسیری هم داره که آیه 9 میفرماید بل هم فی شک یلعبون، این آیه 9 میره در کنار آیه 34 قرار میگیره، بل هم فی شک یلعبون ان هؤلاء لیقولون این هی الا موتتون الاولا و ما نحنو به منشرین. بیان در واقع شک این عده در آیه 34 و 35 و 36 اومد. خب خانم مرادی شما تشمیری بعدن میکروفون رو دوستان برسونم.
دستکی میکروفون بله بفرمایید.
نکته‌ای که به ذهنم رسید در بحث استعلاء هستش که خداوند اینجا میفرماید که ان لا تعلو علی الله. این استعلا طلبی، این استعلا انسان خودش رو برتر دیدن در مقابل خداوند، ظاهرا این بزرگترین خبط و خطای بشری است.
خیلی خطا
و مصداق بارزش هم همونطوری که در ادامه میفهم بحث فرعون است که کار رو به اونجا رسوند که گفت انا ربکم الاعلا، نهایت مطلب رو دیگه او عنوان کرد. علی رغم این که خود حیات فرعون به دست اله خداوند هست، ولی این توهم در ذهن فرعون ایجاد می شود. این بر اساس اون حریت و آزادگی است که خداوند خدا به انسان داده، و این به تدریج فنفت تدریج هم این تدریجا این توهم در شخص ایجاد میشه که حالا این استعلا درجاتی میتونه داشته باشه که دیگه حد عالیش رو در قرآن در داستان فرعون مثلا میزند و که دیگه فرعون خودش ابراز میکنه در حقیقت. نکته بعدی در اینجا اون بحث اشاره به بنی اسرائیل است. بنی اسرائیل هم با توجه به اون نعماتی که خداوند بهشون ارزانی داشت که فرمود که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الله التي انعمت علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. این نعماتی رو که خداوند خاصتا بر اونها ارزانی داشت، اینها هم این توهم استعلا رو درشون ایجاد کرد. یعنی این نعمات الهی می تواند در طرفی خودش زمینه یک استعلا و که بزرگترین خبط و خطای بشری هم هست ایجاد بکند. این نکته مهم که در ادامه میبینیم دیگه تو این سوره خدا دیگه چیزی از غفران و گذشت و چشم پوشی و اینها دیده نمیشه. کار به اونجا میرسه که خداوند دیگه با یک شکل خیلی خاصی میگه که ذوق انک انت العزیز الحکیم
کریم،
عزیز الکریم تو هستی بچش. اینجا دیگه جای تو در بحث استعلا بحث غفران و گذشت و اینها نیست. ظاهرا شاید بشه به این تعبیر رسید که جاهای دیگه شاید با خدا بشه یه جورایی کنار آمد و اینها، ولی در اینجا ظاهرا هیچ چیزی دیگه جای
کبریا و سماوات و الارض
بزرگترین چیزی که خداوند ظاهرا از فهوای تمام این آیات و اینها برمیاد بحث تکبر الهی است. همه جا میخواهد اون قدرت و بزرگی خودش رو یک جوری به بشر نشان بدهد. این شاید حالا دوستان کمتر دیده باشند، ولی نمونه بارزش که بعضی اوقات برای انسان محسوس میشه، گاهی اوقات من بودم مثلا در جایی که افرادی که واقعا الان هستن اینها چیز هستن، برده هستن، حالا اسم برده الان شاید بهشون اطلاق نمیشه ولی واقعا برده هستن، پول میگیرن در اختیار طرف هستن، کاملا اینها بردگی رو پذیرفتن علارغم این که شما خودتون این باور رو دارید که او هم انسان مثل شما. مثلا فرض بفرمایید بهش میگی که خب بیا غذا تو بخور، منم اینجا میشینم غذا میخورم، علارغم این که یه جوری میخواهی باهاش برخورد بکنی که او این باور درش ایجاد بشه که اون هم بنده ای از بندگان خداست، ولی این در این در ذهن او ایجاد شده که او اصلا عبده، این او اصلا بند و شمایی که در مقابل او واقع شدی، ولو این که شما خفض جناح میکنی، ولو این که شما این حریت و آزادی رو هم بهش میدی، میخوایی یه جوری بهش ابلاغ بکنی، باز هم او احساس بندگی میکنه. این برمیگرده به اون که خداوند ولو یه جاهای بشر رو دستش رو آزاد باز میگذاره، اینها یک توهمی در ذهن اون شخص ایجاد میکنه مثل فرعون یا بنی اسرائیل که این نه، مثل این که یه خبرایی هم هست، بیخش و پش هم نیست. کار به اونجا میرسه که میگه که ید الله مغلوله، اینها میرسن به اونجایی که میگن که پس یه چیزی بوده که این کرامات به ما داده شده، بی حساب نبوده است. حالا این نکته‌ای بود که بنده به ذهنم رسید.
بله، دستتون درد
خدمت شما عرض کرده باشم.
دو تا نکته خیلی مهم رو در کنار هم و مرتبط با هم بیان فرمودید. شرایط
استاد ببخشید، من یه دونه سوال راجع به این آیه ودو داشتم. ان ادو الی عباد الله. بله، ان ادو الی عباد الله یعنی رحم رسول و نمین، یعنی این اصلا درک نمی کنم این شیوه، این عبارت موسی رو اصلا من متوجه نمیشم، یعنی از چه زاویه داره این حرف رو میزنه. در مقام رسالت اینجور مثلا صحبت کردن، این عبارت اصلا جا برای من نمیفته. حالا مگه اینکه این عدو یه جوری یه تعبیر دیگه داشته باشه که من متوجه نشده. این عدو الی عباد الله یعنی یه جوری من این اطلاع رو توی اینم میبینم، یعنی فقط توی
بدید توضیح بدن آقای رضایی.
من اتفاقا یک سوالی داشتم که بالاخره مرتبط شد
تو الیه عباد الله.
حضرت موسی قبل از این به خطاب به فرعون میگه که لا تعلو علی الله، لا تعلو علی الله، خطاب به فرعون و ملعش و اطرافیانش. من یاد نامه حضرت سلیمان افتادم که دقیقا همین عبارت است، اما آخرش میگه که ان لا تعلو
علیه،
خطاب به ملکه سبا که نامه می نویسه بسم الله الرحمن الرحیم ایتونی
انهو من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم ان لا تعلو علیه،
لا تعلو علیه
و اتونی مسلمی.
این یک نکته جالبی داره. ولی اینجا حضرت موسی چون خودش از قوم خودش خبر داره و از میان این قوم فرار کرده رفته بیرون دوباره برگشته، بنا به وظیفه انسانی و الهیش قراره که این قوم رو از اسارت فرعون نجات بده و مستقیم میره سر اصل مطلب که خطاب به فرعون میگه که بندگان خدا رو من ماموریت دارم که از تو بگیرم و اینا رو باید من بعد پس بدی.
بندگان خدا که تو تبدیل به بندگان خودت کردی. ان عبدت بنی اسرائیل ارسل
اولا به خدا برتری نجو، تو این کاری که داری میکنی هماورد طلبی با خداست. بعدش حالا اگر از این موضعت کوتاه نیامدی، خدا خودش میدونه مسئله خودش چجوری با تو حل کنه. همون مطلبی که شبیه همون مطلبی که عبدالمطلب در حمله ابرهه گفت که من فقط صاحب اختیار شتران خودم هستم، اگر کعبه خدایی دارد که دارد، اون خودش میدونه که چجوری از حوزه استحفاظی خودش محافظت بکنه. حالا اگر سخن اول منو نپذیرفتی که در مقابل خداوند ادعای خدایی نکنی، ربطی به من نداره. ولی قسمت دومش حتما ربط داره که باید بندگان خدا را ان ادو الی عباد الله، اینها عباد الله هستن. عباد الله اینجا به معنی زیادم بالا بردن نیست که مثلا مثل عباد الرحمن باشه، اینا مثلا اینا آفریدگان خداوند هستن. دل خدا به اینها رحم اومد، دل خدا به اینها سوخت، اینها رو باید شما به من پس بدید، ادا کنید. این در مقابل فرعونی با اون تکبر، این سخن زیاد هم گزاف نیست، زیاد هم متکبرانه نیست. با اون چنان افرادی باید همینجور صحبت کرد.
من این بیان خداست در واقع، یعنی ماهیت رسالت حضرت موسی همینه، یعنی اینو خدا به حضرت موسی یاد داده. ان یعنی اون رسول کریم اومد که چی؟ ان یعنی خدا بهش گفته که برو به فرعون اینا رو بگو. ان ادو الی عباد الله، ماهیت رسالت حضرت موسی اینه. یعنی اولا ماهیت رسالت موسی نجات اینهاست، نه هدایت اینها. این خیلی مهمه. یه موقع پیامبر میاد رسالتش هدایت یک قومه، یه موقع یک پیامبر مبعوث میشه برای نجات یک قوم، قومی که در اوج ذلت در زیر بدترین شکنجه ها یسومون هم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءهم،
له میشدن،
آره له میشدن. و ماهیت رسالت حضرت موسی اولا این بود، بعد تورات اینا بعدا مطرح شد، تورات و هدایت اینا بعدا بعد از نجات بنی اسرائیل مطرح شد. بنابراین من فکر کنم این حرف ان در آغاز سوره ماهیت رسالت حضرت موسی که خدا بر گردنش گذاشته رو داره بیان میکنه.
یه مطلبی درباره علوه فی الارض، همون ان فرعون عالیان اگر اشتباه نکنم، اینم داریم،
انه کان عالیان من المصرف،
من المصرف
ان فرعون
علا فی الارض، همینو میخوام بگم اتفاقا که خداوند وقتی در آیات از طرف خدا عبارت میاد هیچ کدوم از این دو حالت نیست، نه علیه هست نه علالله، در واقع فل ارض مطرح میشه. یعنی مثلا در سوره قصص هم داریم تلکت دارال آخرت نجعل حال الذین لا یریدون علوان فل ارض، اونم آلیان فل ارضه، انگار خدا وقتی میخواد صحبت کنه اصلا براش مطرح نیست که کسی بتونه در برابر خداوند علوی پیدا کنه،
مثلا مطرح نمی کنه.
پای ما که نمیرسید زمین.
خیلی این ظرافت که دقت کردم هست، جالبه. قلب
مطلب دیگه هم درباره
حساب نمیاره اونجا خوشونه کشیدن های در برابر خدا رو که علم یکون تلقی میکنه، میگه خب این شما در جایی دارید این کار رو میکنید، این روش ها رو به کار میگیرید که جاش نیست، علوان فل ارض ولا فساد، یه نوع فساد در زمینه. بله.
بعد این ان ادو الی عباد الله که آقای دکتر فرمودن به نوعی آموزه خدا و از موسی بوده، آیات دیگه ای داریم که رسالت از موسی رو جور دیگری بیان میکنه، حالا این عبارت تو ذهنم نیست ولی این است که وقتی خدا به از موسی میگه برو به سمت فرعون، اصلا موضوع فرعونه و گفتگو با فرعون، اصلا بحث بنی اسرائیل مطرح نیست، چون انگار بنی اسرائیل خودشون به شکلی هستن که خدا براشون ارزش خاصی هم قائل نشده. حالا درسته که بعدن حضرت موسی وقتی میره سراغ فرعون به جایی که برداختن به فرعون مستقیماً به بنی اسرائیل میپردازه و حالا شاید خداوندم بعدن همراهی میکنه با حضرت موسی، این یه تفاوت دوباره در آیات هست، اینو میشه دید،
تفاوت موقعیت رو دیگه. آره همه با هم هماهنگ بستگی به موقعیت داره که عبارات چه شکلی بخونه. شما چه فرمودید؟
عبارتش یادم اومد که اونجا که در شجره حضرت موسی در مقابل اون درخت فروزان قرار میگیره، خداوند بهش میگه که برو به فرعون اینها رو بگو، ان اهدیه که الا ان تزکا هل لکه
فقول هل لکه الا ان تزکا و اهدیه که الا ربک فتخشا.
بله، یعنی اینها پیام های مخصوص خداوند به فرعون هم هست ولی اینجا دیگه به قول موقعیت اقتضا نمی کنه که
تنوع بیان هست مطابق تغییری که در موقعیت ها به وجود میاد و همه مکمل هم دیگه هست، یه مجموعه هست که در این حال اون تأکیدی که آیه نیکتو مرادی کردن که این تعبیر ان ادو الی عباد الله و ان لا تعلو الی، این حرف ان که اسمش حرف تفسیره، حرف تفسیر یعنی اون چی قبلش آمده، یعنی اون چی قبل بعدش آمده، به عبارت دیگه اون چی بعد از این حرف ان تفسیریه به اصطلاح علوم عربیت می آید بیان اون قبلیه، این سی به قوت خودش باقیه و خیلی شایسته مطرح شد از طرف آیت مرادی که خب به نوعی که تخصص ویژه‌ای دارن از زمان پایان نامه ارشدشون که خیلی مفصل و با دقت ظرافت‌های خاصی کار کردن راجع به حضرت موسی و بنی اسرائیل و فرعون هر دو هر دو قسمت پایان‌نامه ایشون بود. این درسته، یعنی اگر در بین همه اون عبارت‌ها بگردیم این خصوصیت رو اینجا می‌بینیم که ماهیت اصلی رسالت حضرت موسی این دو تا عبارت بوده که اینجا بیان شده در سوره دخان. و درابط دیگرش هم اینه که چون در این سوره آشکاره که خدا اون قصه خیلی مفصل حضرت موسی علیه السلام رو با فرعون از یه جهت و قوم فرعون و با بنی اسرائیل در جهت دیگه، در واقع دو تا قصه مفصل هست نه یک قصه، آشکاره که در سوره دخان داره به صورت خیلی فشرده میخواد مطرح بکنه. حالا اینجا که خواسته اون داستان به اون مفصلی رو فشرده کنه، همینجا این دو تا عبارت رو آورده که بیانگر این است که ماهیت اصلی رسالت حضرت موسی اینه و در این ماهیت اصلی براش فرعون و غیر فرعون فرق نمی کنه. یعنی ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین، این عمومیت داره چه فرعون چه غیر فرعون، یک رسالتی از جانب خدا در برابر همه مخاطبین به تساوی. و الله تعالی علی الله انی آتیکم به سلطان مبین و انی عزتو به ربی و ربکم ان ترجمون و ان لم تؤمنوا لی فاعتزلون، اینا همه عمومیت داره. حالا فرعون هم جزء مخاطبینه، ملائکه فرعون هم جزء مخاطبینه. حالا ببینیم که خانمو دستادی که قضیه رو مطرح کرده بودن چی شد؟ پذیرفتید؟ انا دو الیه براتون معنا شد؟
یه جور قول پشتش میتونه داشته باشه، یعنی که این رسمن اون کلام خود موسی نیست اینجور که بیان آقای دکتر بوده، یعنی یه همین که میگه فرمایند ماهیت، یعنی یه جور قول داره، یعنی خود
همون ان که گفتیم ان تفسیری است، یعنی کارش تفسیر کردن ما قبل و ما بعده، خب همون میشه قول دیگه.
بله.
یعنی ما موسی رو فرستادیم که چه بگوید؟ این دوتا چیز رو بگوید که این دوتا چیز اصلی رسالتش هست، دوتا محور اصلی رسالت. خب اون وقت قبول کردید ادو الی عباد الله به این معناست که گفتن، یعنی بندگان خدا رو که بنی اسرائیل هستن و تو بنده خودت قرار گردانیده، اینا رو به من برگردون، ادو الی ادا کن، مثل ادا کردن دین و اینها. پذیرفتی؟
بله.
خب خیلی خوبه،
جاهای دیگه
خوشحال شما که ما طرف ایشون قرار دادید که ایشون پذیرفتن، ولی من نمیپذیرم، برای اینکه زمینه عبارت اصلا زمینه داد و ستد و گرفتن و دادن و اینها نیست. جمله پایه و پیرو رو که در نظر بگیرید، عباد الله اصل عبارت، عباد الله یعنی ای بندگان خدا، این مقدم و مؤخر درش خیلی مسئله مهمیه که شما بگید که این چند تا جمله است که ناره هم اومده، نعد دو الیه عباد الله نیل کنند، اون اصلی کدومه؟ اصلیش یا عباد اللهه که مثل خیلی جای دیگه اون حرف یا که حرف نداست اون هست شده، عباد الله، عباد الله یعنی بندگان خدا. حالا بندگان خدا چی میخوام من بهتون بگم؟ حرف اصلی من چیه به همه شما، چه فرعون چه غیر فرعون؟ ظرافت دقتش هم در اینه که خود فرعون انا ربکم الاعلا رو هم جزء عباد الله قرار میده، خیلی اوج بلاغت رو داره. یا عباد الله ادو الیه، چرا ادو الیه؟ برای اینکه انی لکم رسولون مبین، رسولون امین، که من یه رسول امین از جانب خدا هستم. اگه غیر از این میخواید رفتار بکنید، چه رفتار میخواید بکنید؟ شایسته من و موقعیت من اینه که این رفتار رو من بکنید، همه تون بیاد به سمت من، چون من رسول امین از جانب خدا هستم و شما عباد الله هستید. اگر عباد الله هستید جز این انتظار ازتون نیست، و الله تعالی علی الله، و دیگه به طریق اولا اصلا جای این رو نداره که شما بخواید در مقابل خدا استعلایی بکنید، علو به خودتون رو مطرح بکنید، فنی آتی کن به سلطان مبین، من دست من پر از معجزات و عصا و غیره و اینها که هر وقت لازم باشه شما رو سر حساب میارم، شما رو سر جای خودتون مینشونم اگر سر جای خودتون ننشینید. حالا عدو الیه بنابراین میشه یک بیان دیگر پیدا میکنه که بیایید به سمت من. حالا این بیایید به سمت من عدو الیه، عدو الیه چون اگر قرار بود که دادن بود تعدیه بود، الیه بود تحویل دادن، تسلیم، تعدیه، این بر هست نه الا به سوی نیست. ان عدو الیه یعنی من نماینده خدام، بیاید همه به سمت من چون همه عباد الله هستید و باید به سمت خدا برید. حالا در زمین من نماینده خدا هستم پس به سمت من باید بیاید، به دلیل انی رسولون انی لکم رسولون امین. حالا چگونه عدو به معنای بیایید می شود؟ این محل تمرکز میشه، یه بیان مفرداتی میشه که عدو، خب همونطور که آقای رضایی توجه کردن عدو یعنی عدا یا عدی، تعدیتن تعدیه میکنه، ادا میکنه، چیزی رو که باید بده میدهد یا چیزی که باید بیاورد میآورد. خب حالا این عدو چه چیزی رو بیارید؟ این محذوفه، یعنی مفعولش محذوفه. وقتی بخواییم به عنوان مفردات بیان کنیم عدو، عدو چه چیزی را؟ چون اون الیه یه بحث دیگه است.
ما عبادالله را مفعول گرفتیم.
خب بله، آره اون میشه در تفاسیرم اومده، در تفاسیرم اومده، این غلط نیست و تفسیر قرآن به قرآن هم میتونه استناد بشه که این همون ارسل معی بنی اسرائیل و عبدت بنی اسرائیل کاملا اینا با هم هماهنگه. منتها چیزی که اینجا با اون قول و با اون ترجمه از دست می رود این زیبایی عدو الیه عباد الله
که
خیلی این عبارت اوجش بیشتر از اینه که بیایید، تعالی او یعنی بیایید، به جای اینکه بگه تعالو، اولا چون بعدش میخواد بگه الله تعالو علی الله، از این عین و لام و واو استفاده نمیکنه، چون همون اگر بگه تعالو یعنی بیایید از همین ریشه استفاده کرده، یعنی شما اصلا رقمی هستید، مطرح هستید و یه زمینه در واقع ناگفته زمینه اون الله تعالو علی الله رو تأیید کرده و این نیست، به جاش میاد عدو الیه. عدو الیه داشته میگفتیم که مفعولش محذوفه. حالا وقتی مفعول محذوفه چیه؟ معمولا این مفعولای محذوف به این صورته که حذفشون نباید به عبارت خللی وارد کنه. و چگونه مفعولیست که حذفش خلل به عبارت وارد نمی کنه؟ عدو الیه انفسکم، عدو انفسکم الیه، یعنی خودتون رو بگیرید، بکشونید، بیارید الیه، خودتونو بکشونید بیارید طرف من، یعنی موقعیت شما و انتظار خدا و من رسول امین خدا از شما این است که شما خودتون رو بگیرید، بکشونید بیارید. حالا چرا باید بگی بهشون بگی که چه بنی اسرائیل چه فرعونیان که خودتونو بگیرید بکشید بیارید؟ برای اینکه اینا هر دو به نحوی از یک قومشن. در بیان قرآن هم نشون داده شد که بنی اسرائیل وقتی که موقعیت پیدا کردن کم از فرعون و فرعونیان نبودن و نشون دادن که اگر بدتر از فرعون و فرعونیان نبودن در حد اونا ناجور و ناهنجار بودن. و چون مخاطبین از این قبیلن ان عدو الیه، یعنی من میدونم که وضعیت شما از چه قراره، میدونم راحت نمیتونید به سوی من، به سوی رسول خدا بیاید، ولی خودتونو بگیرید، به نفعتونه، نصیحت من اینه، حرف من اینه که خودتونو بگیرید بکشونید. عدو انفسکم الیه، چه شما فرعون و فرعونیان که معلومه که خیلی براتون سخته که از اون عریکه هایی که برای خودتون درست کردید بیاید پایین، از اون نازیدن ملأ فرعون به فرعون و از اون نازیدن فرعون به ملأ فرعون و اون حالت علو و اصطلاحی که دارید، من میدونم که چقدر براتون سخته، ولی به نفعتون این کارو بکنید. حرف من اینه که هر جور هست، ادو الیه یعنی هر طور که هست و هر شکلی که میشود، ادو انفسکم الیه، خودتونو. و این انفسکم بود و نبودش در عبارت خللی وارد نمیکنه، عبارت رو کم و زیاد نمیکنه. این اوج بلاغت ادو الیه است، یعنی من میدانم که مخاطبان من که شما هستید که دو دسته هستید، یکی فرعون و فرعونیان و یکی بنی اسرائیل، و از هم هم کم نمیارید و هر دو از یک قماشید. من این تعبیر رو به این صورت میکنم که فرق نمیکنه، بالاخره شما باید بیایید. حالا نمیتونید ساده بیایید، به هر شکلی که هست بیایید. همون قضیه ضرب المثل فارسی که تو بدم بمیرو بدم، یعنی چاره غیر از این ندارید، تو بدم بمیرو بدمه، یعنی که باید این دمیدن انجام بشود به هر شکلی. و این که ضرب المثل، این آمدن شما باید صورت بگیره هر چقدر که براتون سخت باشه، و جز این راهی ندارید. نه فرعون و فرعونیان داره بهشون میگه که شما راهی جز این ندارید که به سوی من بیاید، کما اینکه راه دیگه هم نداشتن و به هر راه دیگری که رفتن به اونجایی که خط شد خط شد. بنی اسرائیل هم همینطور، اونا هم راهی غیر از این نداشتن و با تمام مقاومتی که کردن و کلنجارهایی که با حضرت موسی داشتن، آخر سرم سرنوشتشون سرگردانی در وادی تیه شد و به هیچی در واقع نرسیدن. اونا هم یه سرنوشت این شکلی پیدا کرد، چون حرف حضرت موسی رو نپذیرفتن، با خودشون درگیر نشدن که خودشونو بکشونن ببرن به طرف حضرت موسی و بگن تو رسول امین خدایی، ما تو رو قبول داریم، هرچی تو بگی همون. سعادت هر دو گروه، چه فرعون چه فرعونیان و چه بنی اسرائیل، در همین بود که این محتوای اصلی رسالت حضرت موسی رو که دو جنبه داشت، دو روی سکه بود، که ادو الیه عباد الله، شما به عنوان عباد الله، به عنوان بندگان خدا قبول کنید که بندگان خدایید، باور کنید این حقیقت رو که بندگان خدا هستید و خودتون رو هر جوری هست بکشونید به طرف مولاتون و به طرف رسول امینی که مولاتون فرستاده بیاورید تا سعادتمند بشید. و اون روی سکم این که الله تعالی علالله، چون این طرف دست پر انواع اقسام سلطان مبین، قدرت، معجزه و چیزهای دیگه وجود داره و شما به هیچ وجه راه به جایی نمیبرید اگر این روی کرده دوم رو بخواید انتخاب. بله ادامه داره.
استاد ببخشید، در همین ارتباط شما چون فرمودید که یه چیزی اینجا حذف شده، من ذهنم رفت اون آیه ای که یا ایها الذین آمنوا، یادم نیست تو ذهنم، تعد الامانات الی اهلها،
اونجا مفعول مذکوره امانت. بله خب،
یعنی این ادای اون امانت به سوی من، این یوزیت به ذهنم خطور کرد، نمیدونم مثلا.
خیلی تقارن زیباییه، یعنی خود شما در واقع، خود شما برای خودتون نیستید، خود شما امانتی هستید که من به شما سپردم. و این خیلی زیباست، مثل انتو عدل امانات الی اهلها هست، امانت رو باید به صاحب امانت، یعنی کسی که امانت گذاشته برگردون. خب این جانهای شما، خود شما، اصلا خودیت شما، این که شما مطرح هستید، این امانت خداست که به شما سپرده شده، شما که مدخلیتی درش ندارید، این امانت خداست دست شما سپرده و حالا میخواد پس بگیره، نماینده فرستاده که بیارید امانت من رو بیارید بدید به من. درسته؟ بله، این دوتا آیه کاملا قابل کنار هم گذاشتن هست و این ظرافت معنا هم کاملا در اشتهاد شده. بله. هر دو درسته. این اون بیان منو نقض نمیکنه، اون بیان درسته، یعنی با حذف مفعول که معمولا حذف مفعول انفسکم هست که نباید تغییر در عبارت بده، اون درسته. وقتی این دو تا رو کنار هم میذاریم، یک تفسیر اشاری رو شما در واقع بیان کردید که این یک اشاره داره از دو الیه، که این یه نوع امانته. من خود شما رو به خود شما یه زمانی سپردم، فرقی هم نمی کنه چه فرعون و فرعونیان باشید چه بنی اسرائیل، از من دارید هرچه دارید و حالا دارم میگم به من برگردونید. هیچ مسئله خاصی نیست، خیلی ساده است، معقوله، حرف حسابیه. در واقع شما هیچ جوابی در بارش ندارید، امانت هستید، امانت خدا هستید که به شما سپرده شده، اینو برگردونید بیارید به صاحبش، مسترد گردونید.
تایید نظر شما، من کلمه امین برام بزرگ شد. اینکه وقتی شما امانتی رو قراره به من بدید، از این طرف هم خیالتون راحت باشه که من امین هستم، خیانت نمی کنم به این امانت،
نگهداری می کنم ازش بعد.
یعنی انقدر به من اطمینان داشته باشید که من از طرف خداوند آمده ام،
اطمینان کنید بیاید خودتون به من بسپارید.
من امین هستم، رسول
یه تعبیر اضافه میشه، بیاید خودتون به من بسپارید،
اختیارتون رو بدید به من،
امانت هاره، اختیار خودتون بدید دست من
و مطمئن باشید
به من بسپارید. و رمز سعادت شما اینه، و هر راه دیگه غیر از این برید
ظاهراً بنی اسرائیل اینو فقط تا جایی عمل کردن که به یک بیرون از مصر رفتن، بیرون از زندان، فقط تا بیرون از زندان این کارو کردن که اختیار خودشونو سپردن دست حضرت موسی، اونم با اما و اگر، وقتی از آب رد میشدند
و حتی وقتی که تو ماهیت خودش
از آب هم رد شدند، در مقابل اون نعمت ها و اینها تسلیم نشدند. یعنی اون
درست
قرارداد و قول و قراری که با حضرت موسی بسته بودند، البته نگفتند، اینها اجابت نکردند، ظاهرا از سر ناچاری گفتن حالا با این تا یه جایی بریم تا ببینیم چی میشه. به نظر من موقعیت خاص بنی اسرائیل در تاریخ اقوام از همینجا نشأت میگیره. یعنی در قرآن همیشه پیامبران به اقوام ظالم خطاب کردند، گفتند که درست بشید، اگر درست نشید عذاب الهی میاد. وقتی حضرت موسی میاد، قوم ظالم فرعون هست، فرعون و ملعش، خطاب به اون یک سخنهایی گفته میشه ولی اون دیگه اثر نداره. در این میان، در بین کش و قوس قوم ظالم و خداوند، یک قومی این وسط دارن از بین میرن. اون رحم خداوند، رحم کبریایی خداوند اقتضا میکنه که اینها رو نذاریم از بین برن، ولی نجات یافتن از مرگ حتمی و باقی ماندن بر حیات به معنی رشد نیست. تازه این صفر صفره. وقتی که شما در اون محیط، در اون طول مدت بردگی، با اون سبک زندگی خو گرفته اید، خیلی طول میکشه که این سبک زندگی خودتون رو عوض کنید، به یک آدمهای دیگری
خودتون رو باور
کنید، تبدیل بشید. به خاطر همین این واگذاری اختیار لازم می آید، و به خاطر اینکه این اختیار رو واگذار نکردند، هر چی سبک زندگی در مصر یاد گرفته بودند همونو عمل کردند. فکر کردند که تنها راه بقا و حفظ حیات خود در دنیا در مقابل دشمنان اینه که دوباره خودشون تبدیل به فرعون بشن، فرعون رو در داخل خودشون تکثیر بکنن برای خودشون، ما فرعون خودمان بشویم که در مقابل دشمنان از خود محافظت کنیم. دشمنان انقدر سرسخت هستن، دشخیم هستن، که ما اگر خودمون تبدیل به فرعون، قصاوت فرعونی در پیش نگیریم، حتما یک فرعون دیگری ما رو از بین خواهد برد. یعنی این شاید انتخاب بنی اسرائیل برای اینه که ما یک مدت طولانی علی حساب باز مدت باز، آخرش باز، مدت شما بسته نشده، به شما میدیم که خودتون اصلاح کنید. از این جهت ما شما را انتخاب کردیم که فعلا مهلت شما برای اصلاح خودتون نامحدوده.
آفرین.
از این جهت شما را انتخاب کردیم که خودتون رو اصلاح بکنید.
لقد اخترناهم علی علم علی العالمین و آتیناهم بینات من الامر. همه ارشادها رو هم میکنیم، همه چیز هم در اختیار خودتون. خیلی عالی، بیان خیلی درست.
نکته دیگری هم که شما فرمودید، ما تا حالا فکر میکردیم که حضرت موسی فقط یه نفر بوده، فقط برای یه نفر پیام آورده بود و اونم که قبول نکرد هم شهریای خودش رو برداشت و از مصر رفت بیرون. ولی با این عبارت یک مقدار از کبریایی خداوند، از عزت خداوند به موسی داده شد و موسی یک جایگاه بالاتری در ذهن و قلب ما
برابر بودن فرعون فرعونیان با بنی اسرائیل برای مخاطبان پیامبران فرقی نمی کنه.
معادلات اینا شد.
چه تفاوتایی دارن؟ همه مخاطبن. آفرین. خیلی مطالب تو در توی زیبایی دنبال هم قرار گرفت و هم به خوبی بیان شد. بفرمایید.
خسته نباشید. من یه مطلبی رو می‌خواستم بگم. تردید داشتم، یعنی فکر می‌کردم خیلی بی‌ربط باشه، بعد الان با این تعبیر احساس کردم که بگمش. فقط یه چیزی که تذکری که
اصلا بعد از اینتون باشه که مطلب بی‌ربط نداریم.
بله واقعا.
بفرمایید.
حالا یه چیز دیگه اول می‌خواستم بگم. خیلی جالب بود که فهمیدیم در واقع ظلم فرعون و مستضعف شدن بنی اسرائیل رو ساخت قضیه بوده، اون زیر ساخت و علت اصلی چیز دیگه بوده، که خب همین که اینها خودشون و درونشون رو به جای که به سمت خدا ببرن،
خودشون با خودشون بشه.
بله، من کاملا یاد کارگاه شرک و توحید افتادم. همینجور که شما واقعا ارائه میکردین این اتفاق داشت برای ما میافتاد، یعنی تو صحبت ها احساس کردیم خیلی علت ها رو جای دیگه دیدیم. یعنی واقعا احساس کردم چقدر زیر ساخته، چقدر مسائلی که داریم ظاهرشو میبینیم ولی اشکال از جای دیگه اومده اینا رو ایجاد کرده. و اینجا هم انگار همون مسئله شرک و توحید همچنان تا الان در زندگی ما هست. اون مسئله که میخواستم بگم این بود که البته از دیروز توجه همو جلب کرد که کارگاه سوره دخان داشتیم، این ان ادو الیه عباد الله. من اون کتاب سیره پیامبر خورشید نبوت رو که میخوندم توی جنگ احد، اون جایی که خیلی چیز شده بود، یعنی مسلمان ها شبیخون خورده بودن و پراکنده شده بودن،
حاکم شده،
بله، و کاملا مشرکان اومده بودن سلطهشون رو دوباره توی جنگ اعمال کرده بودن و پیامبر و یه عده کمی اون وسط محاصره شده بودن در واقع، و خود مسلمان ها که پراکنده شده بودن جون خودشون در خطر بود. غیر از این که بحث شکست بود، تک تک اونها در خطر بودن که داشتن مثلا انگار از روی غریزه فرار میکردن. پیامبر اونجا توی کتاب نوشته بود یه خطابی که داشتن با صدای بلند، چون که حالا پیامبر هم میتونستن دو گونه رفتار کنن، جان خودشون رو حفظ کنن چون که دشمن حالا نمیدونست اون شلوغی پیامبر کجاست، ولی ایشون اینو گذاشتن کنار به خاطر اینکه مسلمان ها رو نجات بدن. با صدای بلند میگفتن که الیه عباد الله، که همه جمع بشن به سمت ایشون.
الیه عباد الله، این همین آیه، بندگان خدا من اینجام، بیاید سمت من.
بله. و من همش فهم کردم که خداوند، یعنی از دیروز تو ذهنم میچرخید که خدا خواسته این جمله با اون اهمیت پیامبر رو توی قرآن بیاره و جاودانه کنه، و فهم کردم که فقط یه چیز ظاهریه، مثلا بی ربطه به خود این.
خیلی عالیه. ولی خب اینا تقارنهای خیلی زیباییست که بین انبیا و پیامبر اکرم هست، و اینکه میگه جاودانه کردن اون عبارت پیامبر اکرم به بهانه نقل عبارت موسی، این هر دو با همه، یعنی این یه عبارت قدیمی است که انقدر جایگاه داره، انقدر جالبه که پیامبر اکرم خاتم النبیین هم همین رو اینن تکرار میکنه، و وقتی که تکرار میکنه انگار که این است که در قرآن جاودانه شده، و به حساب همین جاودانه شده است که این تقارن ها رو نشونده. بسیار عالی. بله بله بله. و به هدا و مقتده راجع در سوره انعام راجع به پیامبران که اینا پیامبران خدا هستن و به خدا هم مقتده، اینا همه با هم هماهنگه. بسیار بنابراین ربط کامل نیست. حتم فرمید آقای دوستان.
بله خیلی خیلی سپاسگزاریم از همه سروران. نشست دوم 55 کارگاه تفسیر ترتیبی قرآن رو همینجا ختم می‌کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله.